متوجهه، اصطلاحا برمیگرده به شناختی که از خودش داره، مهارت خودآگاهی. از این بابت هم هست که گفتیم بازیابی حقیقت وجودی خیش به ما کمک میکنه که قرآنی زندگی کنیم، به عبارت بهتر زندگی کنیم، بر اساس شایستگی هایی که خدا به ما داده است، تحت عنوان استعداد ازش یاد میکنیم. پس برای رفتن در مسیر زندگی آنگونهی که ما رو به قله های تقرب برسونه و ما مسافران جاده زندگی رو به بهترین نحو مطلوب از این مرحله عبور بده، این هست که حقیقت وجودی خودمون رو مدام به خودمون یادآوری بکنیم، و اینگونه است که چشم ما نسبت به پیرامونمون اون آگاهی لازم رو به دست میاره، و این آگاهی عبارت است از این که من از سوی پروردگارم آمدم و به سوی او بازگشت میکنم. پس اینجا دارالقرار من نیست، خانه امن و امان من نیست، و باید به درستی مثل یک باغبان که در باغستان خودش میکاره و به انتظار برداشت هست، اینگونه زندگی رو تنظیم بکنی. سوره مبارکه بقره آیه 156 مواردی رو که به اطلاع ما میرسوند و بابا در میون میگذاشت رو با یکدیگر مرور کردیم.
شبتون بخیر همراهان عزیز. رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1332 قابل دریافته. با اعلام ساعت 21:32 از شما عزیزان دعوت می‌کنیم شنونده برنامه امشب چراغ باشید.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
می شیخ با چراغ می گشت گرد شهر، از دید و درد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا؟
مثل آن چایی که می چسبد به سرما بیشتر، با همه گرمیم با دلهای تنها بیشتر. درد را با جان پذیراییم و با غمها خوشیم. قالی کرمان که باشی میخوری پا بیشتر. بم که بودم فقر بود و عشق، اما روزگار زخم قربت بر دلم آورد اینجا بیشتر. هر شب عمرم به یادت اشک میریزم، ولی بعد حافظ خوانی شبهای یلدا بیشتر. رفته ای اما گذشت عمر تأثیری نداشت. من که دلتنگ تو هم امروز، فردا بیشتر. زندگی تلخ است از وقتی که رفتی، تلختر. بغض جانکاه هست هنگام تماشا بیشتر. هیچ کس از عشق سوغاتی بجز دوری ندید. هرقدر یعقوب تنها شد، زلیخا بیشتر. بر بخار پنجره یک شب نوشتی عاشقم، خون انگشتم برا جرحک کنم ما بیشتر.
سودا چه سود داره قلب خسته ام را که از من نمیخرد کس زرف شکسته ام
به نام خدایی که عاشق است. درودها به پیشگاه شما خانمها، آقایان، اهالی چراغ موسیقی رادیو تهران، چراغ دوشنبه شبها. خیلی خوش تشریف آوردید به برنامه امشب ما و انشاءالله که بتونیم تا ساعت 23 که در کنار شما هستیم در مورد مباحثی صحبت بکنیم که مورد علاقه شما باشه و مورد استفاده شما هم قرار بگیره. میدونید که ما در چراغ موسیقی با اهالی موسیقی گفتگو میکنیم راجع به مسائل مختلف، از جمله راجع به خود شخصیت‌های هنری که چه به صورت حضوری چه تلفنی در برنامه چراغ موسیقی رادیو تهران حاضر میشند. و از هفته‌های گذشته که صحبت کردیم با نوازندگان مختلف، قول این رو به شما دادیم که با جناب استاد محمد حقگو در یک برنامه‌ای صحبت بکنیم، چرا که در اون برنامه‌ها اسم و رسم استاد حقگو بارها و بارها توسط مهمانان اون شب‌های ما برده شد و ما همینجوری قند در دلمون آب شد تا اینکه به امشب رسیدیم. و سلام میکنم به استاد محمد حقگو که موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده سنتور و پیانو هستند و خوشحالم که باشون گفتگو میکنم. استاد حقگو سلام، شب خوش به چراغ موسیقی رادیو تهران، خوش تشریف آوردید.
عرض ادب و احترام دارم خدمتتون چراغ آقای مجنونی، همینطور خدمت مخاطبین گرامیتون، برنامه خوب چراغ موسیقی و کلا تمامی عواملی که به هر حال پشت صحنه و در حال تهیه بر صورت این برنامه خوب هستن. عرض ادب و احترام دارم و سلام گرم هم رو از مشهد برمی بزرگتون.
بزرگوارین. ما همونطور که عرض کردم چند هفته‌ای بود که منتظر این بودیم با خود شما صحبت بکنیم، چون نام شما بارها برده شده بود توسط مهمانان و دوستانی که با شما آشنا بودند و با شما کار کرده بودند و حالا این سعادت در این شب نصیب بنده شد که با شما گفتگو بکنم. امیدوارم که گفتگوی خوب و مفیدی هم باشه برای مردمی که این ساعت شنونده رادیو تهران هستند و چراغ موسیقی رو میشنوند. من میخوام یه مختصری راجع به خودتون ابتدا استاد حقو بگین که متولد چه سالی هستین، کجا متولد شدین و از کجا وارد عرصه موسیقی شدید، در چه سنی و توسط چه کسانی؟
بله، به حضورتون عرض شود که من متولد 1341 هستم، شهریور ماه 1341.
بله.
در شهر بیژن که بسیار دوست میدارم این شهر رو به اندازه ایران. و به حضورتون عرض شود که موسیقی رو متاسفانه دوران اون دورانی که به دوران طلایی معروفه، گلدن تایم، دوران کودکی که آدم به هر حال میتونه هر تمرینی رو انجام بده، زمان داره، پر انرژی، من اون زمان رو از دست دادم، موسیقی رو یک مقدار دیگه شروع کردم. ولی همین دیر شروع کردن خودش باعث شد که ناچار بشم خب فشار زیادی رو تحمل کنم تا اون سالهای از دست رفته رو شاید بتونم جبران کنم که خب بعید میدونم بشه جبران کرد. علی هر حال به قول ظاهر و باطن دیگه الان بعد از این که درسی خواندم در این رشته و ازم بزرگتون آهنگهایی رو ساختیم که این دوستانی که فرمودید لطف داشتن به بنده که اسم بنده رو آوردن و مشغول به کار هستم برای ساخت آهنگ در حال حاضر و هنرجو پرورش میدم. این کاری که از دست من ساخته است و در حال حاضر مشغولش.
درود بر شما. بله. یعنی از 19-20 سالگی رفتین سراغ بله. موسیقی، درسته؟
بله بله، دقیقا از 21 سالگی. دقیقا از 21 سالگی. بله.
و رفتین سراغ سنتور مستقیم؟ چرا؟
من نه خیر، نه نه نه، من ابتدا با ساز پیانو شروع کردم. به صورت بله بله، فارغ از هر گونه آموزشی، به صورت خودجوش گوشی کار میکردم. یک دوست خیلی صمیمی داشتیم که روحشون شاد باشه، آقای حسن و علی در بیژن، تشویق کردن بنده رو که آقا بیا سنتور بزن بریم. در واقع حدود شاید باور کردن ایش سخت باشه ولی 20 روز مونده بود به ایام دهه 50 اون سالها و تو این 20 روز آهنگی رو روی یک کاسفی ضبط کردن و دادن به من و من در این 20 روز شدم نوازنده سنتور اون گروه و رفتم روی صحنه. و جالب اینجاست که اگه علاقه و گذشت مردم عزیزمون که برای همون سنتور زدن ناقص بنده هم دست زدند و شادی کردند و من رو تشویق کردن نبود، چه بسا که اصلا جدی نمیگرفتم این مسئله رو. ولی بعد ازم بزرگتون که خب اتفاقات دست به دست هم داد و باعث شد که من ساز رو به صورت جدی شروع کنم. از طرفی هم خب در بیرجند نمیدونم در جریان هستید یا نه، کلونل وزیری اون زمان 4 سال بیرجند زندگی میکرد.
بله.
که بعد از اونجا برای تحصیل رفتن به آلمان. موزیک ارتش، در ارتش ایشون بودن، موزیک ارتش و اون جایی که پادگان بیرجند داشت بسیار نوابنده های قدیمی قدیمی هاشون و من اونجا آموزش نوت میدیدم خدمت یکی از این دوستان استاد برنجی که کلارنت میزدن و به همین شکل در واقع کشان کشان خودمون رو کشوندیم تا 1370 که به دانشگاه تهران اومدم، دانشکده هنرهای زیبا.
بسیار خوب استاد حقو، حالا میخوام کم کم وارد اونها هم خواهیم شد. میخوام ببینم که در خانواده شما کسی بود که اهل موسیقی باشه و این پیانو نواختن و سنتور نواختنی که شما ازش بدون استاد در واقع عبور کردین برای ابتدای کار از کجا نشأت میگیره؟ آیا ژنتیکه یا اینکه نه یک هوش استعداد خدادادی به شخص شماست فقط؟
والا هوش که بعید میدونم باشه ولی واقعیتش اینه که تصورم بر این هست که باید مربوط به امور ژنتیکی باشه که من از اون بی اطلاع هستون، چون در اون گستره اقوامی که من تا پدر بزرگم و اینها میشناسم خیر
سراغی از موسیقی نمیشه گرفت.
نه خیر نه خیر نه خیر، این به هر حال لطفی بوده که خداوند به من عنایت کرد.
بعد پیش چه اساتیدی رفتیم، استادهایی رفتیم و در هم پیانو هم سنتور هر سازی که رفتیم پیش چه استادهایی رفتیم؟
این قسمت شاید بگم تو زندگی من قسمتی است که من همیشه مدیون خداوندم، قسمتی است که خدا به ناگهان با دست من رو در دست یک اساتیدی قرار داد که حالا شاید برای مخاطبینتون جالب باشه من این رو تعریف بکنم. کتاب آموزش سنتور که نوشته استاد فرامرز پایور هست، ارزم وجودتون دو قسمت داره. یک قسمتش خب شما بر اساس نوتی که یاد میگیرید میزنید، قسمت دوم یه تکنیک های خاصی داشت اون موقع که حتی با نوت هم دوستانی که نوت میشناختن هم نمیدونستن، تشریح علائم بود، تکیه بود و چیزهای اینجوری، این اصطلاحات. اون موقع من یک کتاب دیگری از استاد پایور تهیه کرده بودم و استاد هم دقیقاً اعتقاد داشتن که باید با نوت هنرجو حتما آهنگ رو در بیاره. دیدم پشت اون کتاب یک نشانی صندوق پستی نوشته و من دو تا صفحه آچار یادم نوشتم که بله درد دل که بله شما جناب استاد، من فکر میکنم که اساتید موسیقی بجز استعداد و هوش و ذکاوت شانس هم لازم دارن. من کنار دیوار نمیده خانه هم که دست خاک از آن هیچ نمیریزد دارم یاد میگیرم و شما کنار ناجی موسیقی ایران استاد سبا و در عرض
شاعرانه نوشتین. پس اونو
اصلا یک درد دل، یک تراژیک، یک نامه تراژیکی بود واقعا. بعد از سفت من دیدم یه نامه اومد در خونه من و وقتی باز کردم دیدم که نوشته شده و بعد از اون سلام و احوال پرسید که آقای عفو کاستی رو به یکی از هنرجویان دادم که بزنن براتون این درس ها رو، ولی پست قبول نمی کنه، اگر آشنایی دارید بفرستید که بگیرن. من چون همون تهران اون موقع بازیگر بودن تو این سریال ها اینا بازی میکردن، ایشون هم فارغ التحصیل از همون هنرهای زیبا بودن، اصلا رفتن برای من این کاست رو گرفتن و مسیر زندگی من رو این اتفاق عوض کرد. یعنی به حد جدی کرد سنتور رو برای، یعنی در حتی یک سلول ذهن من نمیگنجید که استاد فرامرز پایور با اون بزرگی و عظمتی که من سراغ داشتم، با اون البته بعدها که با شخصیت ایشون آشنا شدم متوجه شدم که اصلا این جزء مهربانی ها و جزء کارهایی بوده که اگر من اون موقع میدونستم نیازی به نوشتن دو ورق نبود، شاید در دو جمله هم درخواست میکردن ایشون راست میکردن و این کار رو میکردن، چون بسیار مهربان بودن در کنار نظم که داشتن.
اتفاقا آره همین که گفتین استاد پایور خیلی معروف دقیق و منظم بودن بوده، شاید یه جا سختگیرم بودن اتفاقا، ولی به نظر میرسه که حالا چیزی که شما دارین ازش تعریف میکنید یه قلب بسیار بسیار مهربان هم داشتن استاد پایور که این اتفاق افتاده.
من سعادت اینو نداشتم که خدمت خود ایشون برسن، ولی اون چیزی که خدمت شما گفتم که
ولی یه کاستی ضبط کردم برای شما در واقع برای شما آماده کرده بودن اونو.
بله بله همون درس ها رو، همون درس هایی که
در کتاب بود،
ته کتاب بود. بله و اون منو پیوند زد به کتاب های بعدی، به دوره های ابوالحسن خان سبا و بعد خداوند دوچه شامل حال من شد در این قسمت بود که خدمتون گفتم اساتیدی روبروی من قرار گرفتن، در مسیر زندگی من قرار گرفتن که برای من که از کبیر اومده بودم، از جایی که روزی که من سنتور از خونه ای آقای قرض گرفتم یادم هست که پیدا نمی کردیم کسی رو که این کوکش رو بدونه از کجا باید کوک کرد، که ما سنتور رو از همون نوت دو کوک کردیم به بالا. حالا جد استعذار مخاطبی رو که ممکنه اهل خیلی موسیقی نباشن عرض کنم که اون کوک سیم ها در واقع نظم خاصی داره که ما بدون رعایت نظم در واقع بر اساس همون چیزی که با اون آهنگ بخونه اومدیم جلو. و بعد اساتیدی مثل استاد مشکاتیان رو من افتخار شاگردیشون رو داشتم، استاد اردوان کامکار افتخار شاگردیشون رو داشتم، آقای مجید کیانی افتخار شاگردیشون رو توی دانشگاه داشتم، خدمت آقای پشنگ کامکار رسیدم و هر آنچه که در واقع در سنتور احساس می‌کردم که
بزرگان این عرصه رو شما تجربه کردیم پس دیگه کلاسشون خیلی
عالی. اتفاق زندگی اینجا به نفع من رقم خورد. بله بله
چه اتفاق خوب و چه خوششانسی، چه نامه به نظر میرسه اون نامه ای که نوشتین، آره اون خیلی مشکل گشا بود و چقدر جذاب. کاش اون نمیدونم نامه رو دارین یاد میدونید چی.
ببینید من اصلا همیشه از گفتن این خاطره یه ذره خجل هم میشم، چون شاید باور نکنید من تمام کتابخانم رو خدا شاهده لای تمام این کتاب، مگه من میدونم اون رو در جای آنچنان امنی گذاشتم که خودم هم نمیدونم.
آره این معمولا اتفاق میافتادم، یه جایی میذاره که فکر میکنه خیلی امنه و در دسترس، اونجا رو فراموش میکنه بعدش.
بله
ولی به هر حال اگه پیدا کنی خیلی نامه جذابیه تو یکی از کتابهاتون یا مثلا آلبومایی که دارید،
میتونید
اونو منتشرش بکنید، خیلی جذابه به نظر من.
بله.
نامه‌ای که مسیر زندگی شما رو تغییر داد، شاید اصلا اونقدرها شما جذب سنتور نمیشدید اگر اون نامه رو نمینوشتید.
واقعا همینطوره.
بسیار خب، پس با استادای بسیار بزرگی کار کردین و من خدمت شنوندگان عزیز چراغ موسیقی بگم که مشغول گفتگو با استاد محمد حقگو هستم که ایشون آهنگساز و موسیقیدان و نوازنده پیانو و سنتور هستند و در ادامه راجع به آثاری که تولید کردن بیشتر با ایشون صحبت میکنیم. اگر اجازه بدین یه رفت و برگشتی داشته باشیم، بعد با جناب آقای حقگو گفتگوم رو ادامه میدم.
گل جامه در از دست تو، گل جامه در از دست تو، ای چشم نرگس مست تو، ای شاخه ها آبست تو، ای باغ بی پایان من، ای باغ بی پایان.
شب خوش همراهان چراغ موسیقی رادیو تهران، مشغول گفتگو با استاد محمد حقگو هستم که این اثر زیبایی که ثانیه‌های پیش با هم شنیدیم از ساخته‌های ایشون بود و هست، موسیقی مستند ترقه اگه اشتباه نکنم، درسته استاد حقگو؟
بله قربان. بله. این تیتراژ یک مستندی بود به نام ترقه.
بله.
که به حضورتون عرض شد که توسط آقای کسرا کریمی اون موقع تهیه شده بود برای شبکه دو فکر کنم.
چه سالی بوده استاد؟
فکر کنم سال 80 بود.
سال
گمانم باید سال 80 یا 81 بوده باشه.
به هر حال بالای 20 سال گذشته از
تو. بله.
چقدر کار تازه ای بود، آدم حس میکرد که همین عصای ساخته شده و همین عصای هم داریم میشنم لذت بود. خواننده چه کسی بود؟
آقای کریم کریمی، ایشون از خواننده‌های بسیار خوب تو و جام هستند و به نام های اونجا. من اون چیزی رو که تعمدن تو این کار دوست داشتم که مخاطبین اثر بشنوند تحریرهای بسیار زیبایی بله. که تو این مقام که نامش مقام کوهستانی از در واقع اجرا می شد. شعر اون رو آقای دکتر عباس خیرآبادی سرودند و ستار اون رو دوست عزیزم آقای حسین مجیدیان نواختن که خب به هر حال همیشه به کار من گرمی می بخش پنجه ایشون بسیار خوش پنجه به قول ما اهل موسیقی حالا به هر حال و رضا آبایی هم لطف کرد و قیچک این کار رو زد
بسیار عالی. از این تحریرها و هنجرها که گفتیم واقعا خواننده های موسیقی فولکلور ما در نقاط مختلف کشور اون سرآمدا اون شاخصاشون خصوصا هر کدومشون انگار تو این هنجرهشون یه ارکستر سمفونیک دارن، یعنی اصلا هر جایی از این هنجره رو بخوان استفاده کنن به راحتی ازش استفاده میکنن و صدا رو تولید میکنن و چقدرم جذابه. مثلا در موسیقی کرمانشاهی هم که مثلا موسیقی مقامی است طاهر یارویسی یکی از خواننده هایی که و نوازنده هایی که این هنجره عجیبه، تحریرهای عجیب و غریبی. الان هم که آقای کریم کریمی در این اثر شما بسیار درخشان بودن مثل خیلی از بزرگان حالا اون خطه که میخواندند و میخوانند اون تحریرهای خاصی رو داشتن که جذابیت اثر شما رو بیشتر هم کرد. امیدوارم که از این دست خواننده هایی که کم نام و نشان هستن ما بیشتر بشنویم و اثر بشنویم. آقای استاد حقگوی نازنین من یه سوال دارم، شما اهل بیرجندین، اهل خراسان هستین، دوتار نمی نوازین شما؟
بله، از گوشه اتاق من دو سه تا دوتار آویزان هستند که گاهی بر میدارم باشون سرکله میزنم ببینم. یا ولی من از سالها پیش که شروع کردم دوتار رو در واقع و مقامهای خراسان رو به نوعی بیارم وارد موسیقی ارکسترال بکنم، یک نوازنده بسیار خوب دوتار که مهمان برنامه شما هم یک بار بودن آقای عزیز تنها
بله.
ایشون همیشه کنار دست من در واقع خواهش کرده بودم بدون هیچ گونه به قول به عنوان ناظر ضبط و نوازنده دوتار در اون موقع بودم که من تو معتقدم موسیقی مقامی ما در واقع موسیقی است که خب میشه تحریفش کرد، علتش هم اینه که اگر باش درست برخورد نکنی یا اون زیبایی هایی که داره رو به درستی زیاد نشنیده باشین که تجربه شنیداری روی دوتار پیدا بکنین، یه هویت کلی به دست ما میده که در درون اون هویت کلی امکان تحریف وجود داره. من از ترس این مسئله، من برای مثال خدمتون عرض کنم در کل این آثاری که شما شنیدید یا آثاری که تا حالا ضبط کردم که دوتار یا سازهای ایرانی بودن، من رو پرده فقط سازهای ایرانی وقتی داشتم استفاده شده در کار سر جاش. ارکستر کار خودش رو میکنه، یعنی من هیچ وقت از هیچ ارکستری از هیچ ساز غیر ایرانی نخواستم که برای من رو پرده بزنه، اونا گامهای خودشون رو میزنن. این طراحی موسیقی رو مشکل میکنه، اما باعث این میشه که در واقع اون ساز به درستی خودش رو نشون بده، اون سازی که شما وقتی میشنوید صدای برخورد ناخن نوازنده با صفحه ساز
بله.
که خیلی بله. هم صدای موسیقایی نیست، میشه یه نوع صدای موسیقایی آمیخته با اون آهنگ سیم. دقیقا این مختصات همون کبیریه که شما دش بدن میزن، اون خشکی در کنار اون روح پاک و اون روح زلالی که در واقع در اونجا وجود داره.
درود بر شما. دقیقا اشاره که کردین در حالا تنبور هم مقام سوار سوار همین جوریه، یعنی روی صفحه تنبور اون صدای انگار که واقعا سواران دارن عبور میکنن از این بی‌نظیره. استاد حقگو شما در بیشتر کارهایی که ساختین فضای موسیقی خراسانی یه جوری حضور داره، موافق هستین که این یعنی این حس عمدیه دیگه؟ قطعا شما اهل اونجایین و دوست دارید که این رو در واقع در هر قطعه حتی اگر به قول شما با سازهای غیر ایرانی هم همراه بشه دوست دارید به مخاطب نشون بدید.
من هنوز جناب مجنونی امتحان نکردم که ببینم عمدی هست یا غیر عمدی، چون در غیر عمدش ارزان بزرگتون مثل اون قطعه سودا که شما بحث فرمودید بخشیت قتل سودا، باز به هر حال یه رگه یه نشانی توش هست. یعنی در واقع من هنوز متوجه نشدم که آیا نمیتونم خلاصی پیدا کنم از این ماجرا، یا اینکه تعمدن دارم تو کارم این کار رو انجام میدم. اما یک جمله رو دوست دارم به خاطر اطلاع مردم عزیزمون، من عاشق موسیقی فولکلورم، مربوط به هر ناحیه‌ای که باشه من رو به خودش بس